سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 135 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. قبل از اینکه دنکست این قسمت رو شروع بکنم یه خبری بدم و اون این که به موازات دنکست یه کاری داریم میکنیم و اون این که کتاب انتخاب میکنیم، برای اون کتاب کانال درست میکنیم و توی اون کانال شرحش میدیم اون کتاب رو، اسمش هم گذاشتیم شرح کتاب. الان کتابی که براش کانال درست شده و شرحش میدیم کتاب Atlas of Dental Implant Immediate Loading که داریم میخونیم، مطالب کلینیکیش رو در میاریم، مطالب جالبش رو، و توی اون کانال شرح میدیم. اطلاعات کامل تر در مورد این مسئله و اینکه چطوری میتونید عضو این کانال های شرح کتاب بشید رو میتونید از طریق کانال تلگرام دنکست پیگیری کنید. در قسمت قبل یک مقاله ای رو شروع کردیم که به ما گایدلاین کلینیکی میداد که وقتی که پوسیدگی داریم بتونیم با استفاده از این گایدلاین ها حداقل مداخله رو داشته باشیم، حداقل مداخله درمانی و بهترین طرح درمان رو برای بیمارمون بدیم. اینجوری بودش که سوالات کلینیکی شایع رو مطرح میکرد و بعد به شکل مستند بهش جواب میداد. 9 تا سوال رو مطرح کردیم و جواب دادیم و الان رسیدیم به سوال کلینیکی 10. با من همراه باشید. گروه راینو یک پکیج کامل از نیازهای دیجیتالی شما رو فراهم کرده. یه راهکار اساسی برای هر نیاز شما توی زمینه دیجیتالی شدن. از اسکنرها بگیرین، انواع اسکنر، مثلا اورال اسکنر، فیس اسکنر، اسکنر لابراتواری، اینها رو داره، تا انواع میلینگ، پرینتر سه‌بعدی، انواع متریال مثل بلوک‌های زیرکونیا، گلاس سرامیک، انواع اکسسوری، کوره، کمپرسور، ساکشن، همه اینها رو داره. حتی قطعات ادوانس دیجیتال، اسکنبادی و آنالوگ، انواع نرم افزارها رو ارائه میکنه و در کنار همه اینها انواع دوره‌های آموزشی رو هم برگزار میکنه. همراه این قسمت ما گروه راینو به عنوان یک توتال سولوشن در زمینه دیجیتال. سوال کلینیکی 10 اینه که وقتی که ما داریم برای برداشت پوسیدگی از روش تراش مرحله‌ای پوسیدگی یا استپ وایز استفاده می‌کنیم، اینو توی دنکست قبلی توضیح دادم که استپ وایز چیه، وقتی داریم از این روش استفاده می‌کنیم تقریبا چه مدت زمانی باید قبل از ورود مجدد به دندون سپری بشه؟ جوابی که داده اینه: در مواردی که ما پوسیدگی عمیق داریم اما پالپمون از نظر بالینی سالمه یا علائم پالپیت برگشت پذیر نشون میده، یعنی پوسیدگی اونقدر عمیقه که روی پالپ تأثیر گذاشته اما پالپ هنوز سالمه یا پالپیت برگشت پذیر داره، بعد از اینکه تراش مرحله‌ای انجام دادیم، همون جوری که قبلا گفتم توی دنکست قبلی، از سمان کلسیوم هیدروکساید یا پولیکربوکسیلات با همون شرایطی که قبلا گفتم استفاده میکنیم و معمولا اون دنتین پوسیده‌ای که باقی میذاریم بعد از 3 تا 12 ماه سخت میشه. بر این اساس وقتی که داریم تراش مرحله‌ای یا استپ وایز استفاده میکنیم و از پروتکل اون و اون سمانهایی که گفتم حین کار استفاده میکنیم بین مراحل، ورود مجدد به دندون پس از 3 ماه توصیه میشه که در این زمان بعد از 3 ماه دوباره دندون رو باز میکنیم و اون دنتین با باقی مونده عفونی اینفکتد رو حذف میکنیم. اما میریم سراغ سوال 11 هم. سوال 11 هم اینه که آیا تفاوتی در نتایج بالینی بین ترمیم های کامپوزیت رزین مستقیم و ترمیم های اینله فلزی در سطوح اوکلوزال دندون های خلفی وجود داره یا نه؟ یعنی سطح اوکلوزال دندون های خلفی رو میخواییم ترمیم بکنیم، آیا فرقی داره که از کامپوزیت استفاده بکنیم یا از اینله فلزی؟ جوابی که داده اینه که تفاوت معنیداری توی نتایج بالینی بین ترمیم‌های کامپوزیت رزین مستقیم و ترمیم‌های اینله فلزی در سطح اوکلوزال دندون‌های خلفی وجود نداره. با این حال توی ترمیم‌های کامپوزیت رزین مستقیم از اونجایی که حذف پوسیدگی بر اساس روش مینیمالی اینویزیوه و خب ساختار دندون کمتر حذف میشه و از روش‌های باندینگ مطمئن هم استفاده می‌کنیم، می‌تونیم ساختار سالم دندون رو بیشتر حفظ بکنیم و خب این خیلی مسئله مهمیه. علاوه بر این خب ترمیم‌های کامپوزیتی زیباتر هم هستن. میگه بر این اساس ترمیم‌های کامپوزیت رزین مستقیم برای سطح اوکلوزال دندون‌های خلفی توصیه میشن. اما میریم سراغ سوال کلینیکی 12. این سوال تقریبا مشابه سوال کلینیکی 11، اما در مورد سطوح پروگزیمال دندون‌های خلفیه و به این شکله که میگه که آیا تفاوتی در نتایج بالینی بین ترمیم‌های کامپوزیت رزین مستقیم و ترمیم‌های اینله فلزی در سطوح پروگزیمال دندون‌های خلفی وجود داره یا نه؟ تو سوال قبلی راجع به سطح اوکلوزال بود، اینجا همون سوال رو داره راجع به سطوح پروگزیمال میپرسه. جوابش هم اینه که باز دوباره تفاوت معنیداری در نتایج بالینی بین این دو حالت برای سطوح پروگزیمال دندون‌های خلفی وجود نداره. اما با این حال توی ترمیم‌های کامپوزیت رزین مستقیم حذف پوسیدگی همونجوری که گفتم بر اساس روش حداقل مداخله است، ساختار سالم بیشتری حفظ میشه و خب زیباتر و ترمیم‌های زیبایی هم قابل انجامه. اگر ما بیایم برای انجام اون ترمیمون تکنیک درست رو استفاده بکنیم، باندینگ درست رو استفاده بکنیم، ترمیم‌های کامپوزیت رزین مستقیم برای سطوح پروگزیمال دندون‌های خلفی توصیه میشن. اما سوال کلینیکی 13، یه مواردی هست که توی ترمیم‌های کامپوزیت رزین ما تو ناحیه مارژین تغییر رنگ یا نقص وجود داره. توی این حالات آیا ما اگر به جای این که بیایم کل ترمیم رو عوض بکنیم، همون ناحیه‌ای که نقص داره یا تغییر رنگ داره رو ترمیم بکنیم، به اندازه تعویض مؤثره یا نه؟ این یه سواله. اما جوابی که میده اینه که توی ترمیم‌های کامپوزیت رزینی که توی مارژین تغییر رنگ یا نقص دارن، ترمیم این ناحیه یا استفاده از سیلانت اثر بخشیش با تعویض کل ترمیم قابل مقایسه است. حالا اینکه اثرات بازسازی چجوریه توی مطالعات نتایج ثابتی به دست نیومده، ولی با این حال وقتی که ما میخواییم همون ناحیه رو بازسازی کنیم و کل ترمیم رو ور نداریم، خب تهاجممون به دندون کمتره. پس این روش، یعنی روش ترمیم، ارزش امتحان کردن رو داره. بر این اساس ما توی این حالات چون ترمیم به همون کمک میکنه که ساختار سالم دندون رو حفظ بکنیم، این حالت توصیه میشه. یعنی اگر تغییر رنگ یا پریدگی یا دیفکتی بود توی ناحیه مارژین ترمیم کامپوزیتی، نمیایم کلش رو عوض بکنیم، همون ناحیه رو ترمیم میکنیم. سوال 14 کلینیکی هم تقریبا توی همین زمین است، اما اینجا دیگه تغییر رنگ و دیفکت نیست توی ناحیه مارژین. میگه اگر توی ترمیم‌های کامپوزیت رزین ما پوسیدگی ثانویه دیدیم، آیا میتونیم همون ناحیه رو فقط ترمیم بکنیم و آیا این ترمیم به اندازه تعویض کل ترمیم مؤثره یا نه؟ یعنی ما فقط بیایم همون ناحیه‌ای که پوسیدگی هست رو ترمیم کنیم، نیاییم کلش رو عوض کنیم. اما در این مورد میگه که وقتی که ما پوسیدگی ثانویه داریم توی ترمیم های کامپوزیت رزین، تحقیقات بالینی کمی داریم که بیاد بگه که اگر فقط همون ناحیه رو ترمیم بکنیم اثر بخشه و خوبه. ولی با این حال اون گروه کاری که داشتن روی این سوالات کلینیکی کار میکردن اومدن بر اساس تجربیات بالینی گسترده اعضای خودشون به این اجماع رسیدن که اگر پوسیدگی ثانویه به طور کامل حذف بشه و اون ترمیم در یک محیط مناسب انجام بشه، نیازی نیست که کل اون ترمیم اولیه حذف بشه، کل اون کامپوزیت رزین حذف بشه، فقط همون ناحیه ترمیم میشه و این ترمیم نه تنها باعث حفظ دندون میشه، حفظ ساختار دندون میشه، بلکه باعث کاهش استرس و بار روی بیمار هم میشه. سوال کلینیکی 15 در مورد پوسیدگی های فعال در سطح ریشه است که توی مراحل اولیه‌اند و سوال اینه که آیا میشه برای این پوسیدگی های سطح ریشه که توی مراحل اولیه‌اند از درمان های غیر تهاجمی مثلا فلوراید استفاده کرد یا خیر؟ جوابی که بهش میدن اینه که اگر بیایم از خمیردندون های حاوی فلوراید و دهانشویه های حاوی NAF 0.05% به شکل روزانه استفاده بکنیم، میتونیم پوسیدگی های سطح ریشه‌ای که فعال هستن و توی مراحل اولیه هستن دوباره مینرالیزشون بکنیم و به پوسیدگی غیر فعال تبدیلشون بکنیم. وقتی که از خمیردندون های حاوی فلوراید 1100 پی پی ام یا بیشتر استفاده کنیم و عمق اون اروژن پوسیدگیمون هم بیشتر از 0.5 میلیمتر نباشه، بازم همچنان بازسازی امکان پذیره. بر این اساس در مواردی که پوسیدگی سطح ریشه فعاله و توی مراحل اولیه است و اون نقصی هم که ایجاد کرده کم عمقه، توصیه میشه که اول از درمانهای غیر تهاجمی با استفاده از فلوراید برای افزایش مینرالیزاسیون مجدد و مدیریت پوسیدگی استفاده بشه و بعد بریم سراغ مراحل بعدی، اول کارهای غیر تهاجمی. سوال کلینیکی 16 این که حالا ما از اون مراحل اولیه و کانزرواتیو گذشتیم برای کنترل پوسیدگی ریشه و پوسیدگی داریم و میخوایم ترمیمش کنیم، برای ترمیم پوسیدگی سطح ریشه کامپوزیت رزین ارجحه یا سمان گلاساینومر؟ این سوالمونه. جوابی که بهش میده اینه که از لحاظ مارجینال اینتگریتی و پوسیدگی ثانویه پس از 1 سال هیچ تفاوتی در نتایج بالینی بین ترمیم های کامپوزیت رزین و سمان گلاساینومر برای پوسیدگی سطح ریشه مشاهده نشده. بر این اساس توصیه می کنند توی شرایطی که امکان عملکرد مؤثر سیستم باندینگ وجود داره و راحت می تونی ایزولاسیون رو انجام بدی، برای ترمیم پوسیدگی های سطح ریشه از ترمیم کامپوزیت رزین استفاده کنی. سمان گلاساینومر رو زمانی توصیه می کنن که پوسیدگی به ناحیه زیر لثه گسترش پیدا کرده باشه و کنترل رطوبت هم دشوار باشه. قسمت بعدی دیسکاشن این مقاله است که مثل یه راهنما میمونه که تمام صحبتایی که گفتم رو میاد بخش بندی میکنه و راجبشون صحبت میکنه. منم میام راجب بخش‌های مختلف این راهنما صحبت میکنم. قسمت اول در مورد معاینه و تشخیص پوسیدگیه. روش‌های تشخیص پوسیدگی خب خیلی متعددن، از معاینه چشمی که باش آشنا هستیم، پروب اینا وجود داره، رادیوگرافی بایت فینگ، روش FOTI یا فایبر اپتیک ترانس ایلومینیشن، روش‌هایی که از رسانه‌های الکتریکی استفاده می‌کنن، روش‌هایی که از لیزر استفاده می‌کنن، روش‌های مختلفی هست. اما تشخیص زود هنگام پوسیدگی اهمیت زیادی داره، به خصوص تو دندونهای دائمی کودکان و نوجوانان 7 تا 18 سال، به خاطر اینکه پوسیدگی توی این سنین به سرعت پیشرفت میکنه. تشخیص بعضی از پوسیدگی ها هم چالش برانگیزه، مثلا بعضی از پوسیدگی های اوکلوزال و پوسیدگی های پروگزیمال اولیه تشخیصشون گاهی ممکنه که سخت باشه. میشه از ترکیب چند تا روش استفاده کرد برای تشخیص پوسیدگی، مثلا از معاینه چشمی، پروب و رادیوگرافی میشه برای تشخیص پوسیدگی هایی که هنوز تشکیل حفره ندادن استفاده کرد. بعضی از روش های جدید هم خب خیلی خوبن، مثلا FOTI یا رسانه‌ای الکتریکی، اما هنوز به شکل گسترده در دسترس نیستن. موضوع پر اهمیت بعدی میزان برداشتن پوسیدگیه. ما باید بدونیم که پوسیدگی رو تا کجا برداریم و برای اینکه این رو درک بکنیم باید تمایز بین آج و دنتین اینفکتد و افکتد رو متوجه بشیم، به خاطر اینکه دنتین اینفکتد باید برداشته بشه و دنتین افکتد باید حفظ بشه. برای تشخیص هم میتونیم از رنگ و سختی دنتین استفاده کنیم. رنگ و سختی دنتین میتونه به ما کمک بکنه که این دوتا حالت رو از هم افتراق بدیم. معمولا دنتین اینفکتد نرمتره، تیره تره و نسبت به دنتین افکتد، و میشه از آشکارسازهای پوسیدگی هم استفاده کرد. رنگهای آشکارسازها میتونن به طور دقیق برای ما دنتین اینفکتد رو مشخص بکنن تا ما اشتباهی و بیش از حد دنتین سالم رو بر نداریم. پس برای تشخیص دو تا راه گفته، سه تا راه میشه گفت: رنگ، سختی و آشکارسازهای پوسیدگی که باید از همه اینها استفاده بشه. در مورد محافظت از پالپ گفته که وقتی ما از مواد ترمیمی جدید استفاده میکنیم با سیستم های باندینگ مطمئن، همونجوری که توی دنکست قبلی گفتم، توی بسیاری از موارد دیگه نیاز به لاینر و بیس برای محافظت از پالپ نیست، و وقتی که باز دوباره از مواد ترمیمی و تکنیک های باندینگ مناسب استفاده می کنیم، ریسک التهاب پالپ و عوارض بعدیش کاهش پیدا می کنه. برای درمان پوسیدگی های عمیق به روش اکسکویشن مرحله ای اشاره کردم توی دنتکست قبلی و این دنتکست، که اینجا باز خلاصش رو میگه تو پوسیدگی های بسیار عمیق که خطر آسیب به پالپ وجود داره، امکان داره که اگر ما پوسیدگی رو کامل برداریم پالپ اکسپوز بشه. تحت اون شرایطی که قبلا راجبش صحبت کردم میشه از روش اکسکویشن مرحله‌ای استفاده کرد. توی این روش همون جوری که گفتم تمام پوسیدگی یهویی و کامل برداشته نمیشه، بخشی از اون توی مراحل بعدی و بعد از بررسی وضعیت پالپ برداشته میشه. هدف این اکسکویشن مرحله‌ای اینه که ما حیات پالپ رو حفظ بکنیم و باعث بشیم که دندون به درمان ریشه نیاز پیدا نکنه. همون جوری هم که گفتم توی مراحل درمان میتونیم از مواد ضد باکتری و تحریک کننده بازسازی آج مثل هیدروکسید کلسیوم که باعث کاهش باکتریا و تحریک بازسازی آج میشه استفاده بکنیم. در مورد ترمیم دندون‌های خلفی گفتم ترمیم‌های کامپوزیت نه تنها برای دندون‌های قدامی بلکه برای دندون‌های خلفی هم قابل استفاده هستند، و مزایای ترمیم‌های کامپوزیتی اینه که خب زیباترن و به حفظ ساختار دندون کمک می‌کنند و در مقایسه با این لایه‌های فلزی نیاز به تراش کمتری دارن. در مورد ترمیم پوسیدگی های ریشه گفتم میتونیم از روش های کانزرواتیف تر مثل دهانچویه و خمیر دندون حاوی فلوراید استفاده بکنیم تا این پوسیدگی ها رو توی مراحل اولیه کنترل بکنیم و مینرالیزاسیون، یا درست‌تر بگم رمینرالیزاسیون رو تحریک بکنیم. در مورد ترمیم با کامپوزیت یا گلاساینومر گفتم که هم میشه از کامپوزیت رزین استفاده کرد هم گلاساینومر، و انتخاب نوع ماده به شرایط بیمار و محل پوسیدگی بستگی داره. و نکته هایی که در مورد ترمیم و بازسازی اون گفتم بعضی وقتا هستش که ترمیم اون مشکل داره توی ناحیه مارجینش، یا تغییر رنگ داره، یا عود پوسیدگی داریم. توی اینها گفتم که ما اگر به جایی که بیایم کل ترمیم رو عوض بکنیم، همون ناحیه معیوب رو اصلاح بکنیم، باعث میشه که ساختار دندون حفظ بشه و طول عمر دندون افزایش پیدا میکنه. پس با ترمیم و بازسازی ترمیم های معیوب میشه از تراش بیشتر دندون جلوگیری کرد. در کل هم راجع به اهمیت پیشگیری صحبت کرده و گفته که پیشگیری از پوسیدگی از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. این راهنماهایی که گفتم بر اساس جدیدترین شواهد علمیه، با در نظر گرفتن نیازهای بیمار تهیه شده. همونجوری که گفتم تشخیص زودهنگام پوسیدگی و درمانهای محافظه‌کارانه با حداقل تراش دندون از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. توی انتخاب روش درمانی باید به نیازهای زیبایی بیمار هم توجه کرد و استفاده از مواد و روشهای نوین و جدید میتونه به بهبود نتایج درمان کمک بکنه. همراه این قسمت ایمپلنت ایرانی DRI هست که سطحش SLA. اونایی که جراحی ایمپلنت میکنن میدونن یعنی چی، و از جنس تایتانیوم گرید 5 آلمانی ساخته میشه. دستگاه ها هم دستگاه هایی که این ایمپلنت رو تراش میدن دستگاه های تراش دقیق سوئیسی و ژاپنی هن و کنترل کیفیت هم 100% زیر نظر وزارت بهداشته. قطعات پروتزیش کاملا با سیستم های کره کامپتیبل، اونها هم از جنس تایتانیوم گرید 5 آلمانی هستند. یه تعداد از اواتمنت های این شرکت رو من گرفتم از هنگام دندان تا استفاده کنم و ببینم کیفیتشون به چه شکل رو بررسی بکنم. تفاوتی ندیدم، حداقل در ظاهر از لحاظ کیفیت ساخت با اون اباتمنت های کامپتیبل آرومی که معمولا استفاده می کنم و به نظرم قابل اتکا و مناسب اومد. همراه این قسمت ما شرکت هنگام دندان و ایمپلنت ایرانی DRI هست. این مقاله اینجا به اتمام میرسه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
طبیبان را ز بالینم برانید، مرا از دست اینان وارهانید. به گوشم جای این آیات افسوس، سرود زندگانی را بخوان. دل من چون پرستوی بهاریست، از این صحرا به آن صحرا فراریست. دل عاشق گریبان پار خوشتر، به کوی دلبران آوار خوشتر. غم دل با همه بیچارگی ها، از این غم ها که دارد چاره خوشتر. دل من چون پرستوی بهاریست، از این صحرا به آن صحرا فراریست. دل از این عمر شیرین بر نگیرم، به این زودی نمیخواهم بمیرم. دل از این عمر